آقای وزیری، ممکنه خواهش کنم از خودتون برای ما بگید تحصیلاتتون و مشاغلی که داشتید؟
تحصیلات من، تحصیلات متوسطه در تهران و دبیرستان هدف و دارالفنون بوده. بعدم اومدم لوزان در سال 1964 و در اینجا اقتصاد سیاسی خوندم و دکترای اقتصاد سیاسی گرفتم. بعد از اون در دانشگاه لوزان کار میکردم، اول به عنوان دانشیار و بعدم یه مدتی استاد بودم، حالا هم در دانشگاه لوزان تدریس میکنم.
شما از چه سالی وارد فعالیت های سیاسی شدید؟
فعالیت های سیاسی از موقعی که دبیرستان بودم، یعنی از تقریبا حدود کلاس دهم دبیرستان، دبیرستان هدف. اولین فعالیت های سیاسی من در موقعی بود که زمان مهران که وزیر فرهنگ بود، دانش آموزا اعتصاب کردن دبیرستان های تهران و من هم در اون جریانات شرکت کردم و از اونجا ادامه فعالیت های سیاسی بود که تا امروز ادامه دارم.
سر چی بود اون اعتصابات؟
اعتصاب ظاهرن سر این بود که حداقل نمره هایی که تا اون موقع 7 بود آورده شد به 12، یعنی در واقع اعتصاب ظاهرا سندیکایی بود، ولی در اون موقع اعتصاب حالت سیاسی رو خودش گرفت، یعنی یک نوع تظاهرات خیابونی بود بر علیه دولت اون موقع. بعدم کاری مقدار به زد و خورد کشید. جریان دومی که باز من در شرکت داشتم، دبیرستان دارالفنون بودیم، مسئله اعتصاب معلمین بود. زمانی بود که درخشش رهبری اعتصاب رو داشت و بعد از اونم شد وزیر فرهنگ. این دوتا مسئله، دوتا اصطلاح جریان مهمی بود که فعالیت های سیاسی رو در ایران بعد 28 مرداد شروع کرد. بعد از اون چندین مسئله مهم دیگه وجود اومد که مهمترینش اعتصاب دانشگاه تهران بود، موقعی که دکتر فرهاد رئیس دانشگاه بود و بعد از اون استعفا کرد، زمان دکتر امینی. و اون اعتصاب در واقع از دبیرستان های تهران شروع شده بود و دانشجوی دانشگاه به عنوان همبستگی با دبیرستان ها اعتصاب کردن و در اون موقع دو تا دبیرستان بودن که اعتصاب رو رهبری میکردن، یکی دارالفنون بود، یکی علمیه، و من در کمیته جبهه ملی دبیرستان دارالفنون بودم در اون موقع. فعالیت سیاسی با جبهه ملی شروع کردم در واقع و اوج این فعالیت های سیاسی زمان باز دکتر امینی بود که جبهه ملی تونست میتینگ معروف جلالیه رو ارگانیزه بکنه و در اونجا چند تا از رهبرهای جبهه ملی به خصوص دکتر بختیار صحبت کردن در اون میتینگ. از اونجا مسئله بیشتر به حالت تشکیلاتی در اومد و بالاخره شرکت در کنگره، اولین کنگره جبهه ملی در سال 1341، اولین کنگره جبهه ملی بعد از 28 مرداد که در اون کنگره در تهران بود و در اون کنگره ما از طرف سازمان، یعنی از طرف سازمان دانش آموزان در اون کنگره شرکت کردیم و رأی دادیم به کاندیداهایی که اون زمان به اصطلاح کاندیدای دانشگاه و دانش آموزان بودن، از جمله سلامتیان و نمیدونم عرفزاده و جزنی و یک سری از این اشخاص که اون موقع توی سازمان جوانان جبهه ملی بود. همشون جزء جبهه ملی بودن.
بعد
کلیپات
شما آمدید فعالیتتون
ادامه فعالیتتون چطور بود؟ یعنی اروپا که اومدم، یعنی موقعی من اروپا من بعد از 15 خرداد، در 15 خرداد باز یک مقدار فعالیت های سیاسی در کادر جبهه ملی ما داشتیم در ایران، منتها چون فشار و اختناق زیاد شده بود روابط اصلا پاشیده بود. یعنی که من قبل از اینکه بیام کسایی که به اصطلاح مخفی بودن ظاهران و پلیس دنبالشون بود، مثل سلامتیان، قنادیان و یه دیگه از بچه های سازمان جوانان جبهه ملی، اینها رو در انستیتوی ایران و فرانسه میدیدیم. تنها جایی بود که پلیس دنبال اینها نبود و اینها میومدن اونجا فرانسه میخوندن، در حالی که همه جا دنبالشون میگشتن که اینها رو توقیف کنن. و آخرین تماس هم به اون وسیله بود و بعد از اون اومدم به سوئیس و در اینجا با معرفی نامه‌ای که از ایران داشتم درخواست عضویت جبهه ملی رو کردم، جبهه ملی اروپا، و بعد اومدم توی سازمان جبهه ملی که در اون موقع در لوزان بود و علی شاکری هم یکی از رهبرهای جبهه ملی اروپا بود، خودش مقیم لوزان بود و فعالیت اروپا رو از اینجا شروع کردم در واقع. و همون موقع چون جبهه ملی یکی از گرداننده های کنفدراسیون بود در خارج، فعالیت های ظاهری ما در توی از طریق کنفدراسیون و سازمان های دانشجویی بود.
شما که اومدید چند وقت بود که کنفدراسیون تشکیل شده بود؟ این تاریخچه کنفدراسیون شما میتونید بر من بگید؟
تاریخچه کنفدراسیون، من که اومده بودم اینجا بعد از کنگره لوزان، من اومدم اینجا کنگره لوزان تقریبا سومین کنگره کنفدراسیون بود یا کنگره واقعی کنفدراسیون تقریبا، چون که یک کنگره تشکیل شده بود اول در لندن و بعد از اون یک کنگره تشکیل شده بود در پاریس و در کنگره سوم که در لوزان تشکیل شد، کنفدراسیون حالت به اصطلاح جهانی به خودش گرفت، چون که تا اون موقع یه سازمان دانشجویی در آمریکا بودن و یک مقدار سازمان های دانشجویی در اروپا که همشون بچه های اکثریتشون بچه های جبهه ملی بود. اینها با همدیگه تماس داشتن از طریق جبهه ملی و سعی کردن که سازمان های کنفدراسیون رو به وجود بیارن. از طرف دیگه بچه های جوان ها و سمپاتیزان های حزب توده بودند که اونها هم میخواستن که یک مقدار سازمان های دانشجو به وجود آورده بودن و میخواستن با بقیه در تماس بشن. در واقع نطفه کنفدراسیون یک مقدار اینجوری گذاشته شده بین آمریکا و اروپا و تعالینش اول در آمریکا بودند ولی به حالت کنفدراسیون نبود، به حالت سازمان های دانشجویی بود که در یعنی فدراسیون بود که در آمریکا فعالیت داشت و بعد فدراسیون انگلستان و فدراسیون فرانسه و کشورهای دیگه وقتی که پیوستن کنفدراسیون به صورت جهانی در اومد به اون صورت. به اصطلاح بعد از کنگره لوزان یعنی در همون موقع ها بود که وقتی من اومده بودم تقریبا چند ماه بعد از اینکه من اومدم به اروپا بنی صدر هم تونست بیاد به اروپا و بنی صدر از طرف دانشجوهای جبهه ملی یعنی سازمان جبهه ملی دانشگاه تهران اومده بود به اروپا ظاهراً به عنوان فرستاده دانشجویان وابسته به جبهه ملی دانشگاه تهران. با اومدن بنی صدر کنفدراسیون حالت بیشتر یعنی رابطه‌اش با ایران برقرار کرد چون تا اون موقع نماینده از ایران در کنفدراسیون نبود. اون موقع ظاهراً بنی صدر اومد گفت من نماینده دانشجویان دانشگاه تهران است و مدتی بعد از اون تقریبا یک سال بعد از اون سلامتیان اومد که سلامتیان هم به اصطلاح این نمایندگی رو یک مقدار داشت از طرف دانشجویان دانشگاه تهران چون همشون در یک سازمان فعالیت میکردن و به کنفدراسیون پیوست. از طرف دیگه یه عده‌ای که در آمریکا بودند مثل قطب‌زاده و اردلان و عده دیگه اونها از آمریکا اومدن به اروپا و فعالیت ها بیشتر متمرکز شد در اروپا به خصوص در سوئیس و در فرانسه و در انگلستان و در آلمان و بعد از اون سازمان های دیگه در جاهای دیگه به وجود اومد که به اصطلاح در آخرها دیگه تمام کشورها تقریبا از آسیا و اروپا و در کنفدراسیون نماینده داشتن و دانشجوها شرکت میکردن در فعالیت کنفدراسیون.
کنگره لوزان
کنگره لوزان تاریخش دقیقش الان نمیتونم بگم یعنی دارم ولی حدود سال به اصطلاح 1963 اوایل 1963 اینجورا بود چون من اوایل 1964 یعنی اواخر 63 اومدم اینجا و کنگره به اصطلاح تشکیل شده بود.
شما اواخر 63 اومدید یعنی در واقع تمام اون جریانات شروعی تهران و اینا رو بودید دیگه؟
آره اونها رو از نزدیک شرکت نداشتم داری ولی خب از نزدیک مشاهده میکردم. در اون موقع لااقل اون بچه هایی که با ما در تماس بودن در جبهه ملی معتقد نبودن که باید در جریانات 15 خرداد شرکت کرد چون که شعارهایی که مذهبیون به خصوص خمینی از مدت قبل میداد در رابطه با اصلاحات ارضی و در رابطه با رأی زنان و این چیزها این شعارها مورد توافق جبهه ملی و ماها نبود. یعنی که چپه ملیا که مثل ماها فکر میکردن شرکت نکردن در خونده خدا، ولی عده از جبهه ملی ها که مذهبی بودن، یعنی جناح مذهبی جبهه ملی در جریان 15 خرداد یه مقدار شرکت کردن.
بعد این کنگره لوزان در واقع تمام دانشجویان جبهه ملی و اونایی که تاندانس توده‌ای داشتن اینا رو به هم مربوط کرد.
یعنی در واقع دو تا تاندانس توی تمام انجمن‌ها در اون موقع وجود داشت که یک مقدار یکی توده‌ای بودن و یکی جبهه ملی‌ها. جبهه ملی‌ها البته چند قسمت بودن، تاندانس جناح‌های دست راستی و جناح‌های دست چپی داشتن. حتی در اون موقع جناح‌های دست چپی جبهه ملی به اصطلاح خیلی به چین نزدیک بود. در واقع حزب توده هم در اون موقع موقعی بود که انشعابات درش شروع شده بود و یک عده بعداً سازمان انقلابی حزب توده رو درست می‌کردن. که این سازمان انقلابی حزب توده اوائل به اصطلاح یه مقدار طرفدار کوبا و این حرفا بود، کوبا و چین، ولی آخر سر بیشتر به طرف چین رفت و بعد فعالیتش رو همجور ادامه داد. بعدم در کنفدراسیون بود و اشخاصی که وابسته به این سازمان بودن در کنفدراسیون فعالیت زیاد داشتن. اون وقت در واقع سازمان انقلابی وقتی که فعالیتش در کنفدراسیون شروع کرد به عنوان سازمان، با جبهه ملی اینها روی اینکه حزب توده باید اخراج بشه از کنفدراسیون با همدیگه موافقت کردن تقریبا، و حزب توده ظاهرا یعنی تزهای حزب توده از کنفدراسیون بیرون رفت به عنوان حزبی که به اصطلاح طرفدار شورویه. اینه که در واقع کنفدراسیون تقسیم شد بین جبهه ملی ها، یکی دو تا از نماینده هایی که باز تو حزب توده بودن و میتونستن از شهرهای مختلف بیان با اینکه حزب توده شکل نداشت دیگه در کنفدراسیون، و سازمان انقلابی از یک طرف و سازمان های دیگه که درست شدن بعداً، سازمان های طرفدار چین، سازمان های کمونیستی طرفدار چین مثل طوفان و بعداً سازمان های مختلف کمونیستی که باز به طرف چین آلبانی بودن، اینها ظاهراً یعنی در کنفدراسیون فعالیت داشتن، فعالیتشون هم زیاد بود و حتی در یک مدتی، یعنی مدت تقریباً 2-3 سال اینها اکثریت هم آوردن، یعنی از جبهه ملی ها بیشتر شده بود تعدادشون، چون یک مقداری از بچه های جبهه ملی چه در آمریکا چه در اروپا رفتن به طرف این جناها و به اصطلاح با اونها رای میتن. جبهه ملی به صورت اون اولش با شعارهایی که داشت در اقلیت قرار گرفت یه مدتی البته، و تا اینکه این شعارها خلاصه به بن‌بست رسید یک مقدار زیادی و جبهه ملی ها تونستن دوباره مسائل مختلف رو به صورت دموکراتیک تر مطرح کنن. کنفدراسیون یه هیئت دبیران داشت که دبیرای کنفدراسیون بودن، مسئولین مختلف، به اصطلاح مسئول انتشارات، مسئول روابط بین المللی و هیئت نظارت داشت، به اصطلاح کنگره داشت. ظاهرا کنگره خیلی دموکراتیک بود، یعنی بچه ها می اومدن، نماینده ها اعتبارنامه‌شون باید تصدیق می شد اعتبارنامه ها، ولی همیشه سر هیئت دبیران، هیئت دبیران اولش فقط بچه های جبهه ملی بودن تقریبا، هیئت دبیران کنفدراسیون، بعد که نیروهای دیگه اومدن و قوی شدن، به خصوص ماویستا، سازمان انقلابی ها، ترکیب هیئت دبیران به صورت یه نوع کوالیسیون بود، یعنی اینکه سازمان های سیاسی با همدیگه کنار می اومدن برای اینکه توافق می کردن که چه کاندیداهایی و با چه ترکیبی داشته باشن برای هیئت دبیران، و تقریبا هیئت دبیران توافق می شد بین جناهایی که وجود داشتن برای اینکه یک هیئت دبیرانی تشکیل بدن که همشون کم و بیش مورد توافق همه باشه.
بعد تظاهرات اینا از چه طریق
کنفدراسیون رهبری میکرد؟ کنفدراسیون به وسیله همون هیئت دبیران این کارا رو میکرد، ولی در هر کشوری یا در هر شهری هم که سازمان دانشجویی وجود داشتن کمیته های دانشجویی بود و با اونها رهبری میکردن. البته باز یک مقدار اینها هماهنگی وجود داشت بین سازمان های سیاسی مختلف، ولی هر کدوم به اصطلاح پایه خودشون داشتن، یعنی اعضای خودشون داشتن و اونها رو موبیلیزه میکردن، ولی تظاهرات بالاخره یه چیز بود. در واقع اکثریت اونهایی که عضو کنفدراسیون بودن در این تظاهرات و در این جریان شرکت نمیکردن، یک اقلیت هایی بودن که این اقلیت هایی فعال بودن، یعنی کارشون در واقع 24 ساعته فقط این بود که در فعالیت سیاسی شرکت بکنن در اروپا و در آمریکا.
بعد این کنفدراسیون با سازمان‌های خارجی غیر از بریتانیا هم تماس داشت، شما مواردی
دیدید؟ تماس با تقریبا تمام سازمان‌های، یعنی اکثر سازمان‌های چپی در اوایل، البته سازمان‌هایی که بیشتر با کنفدراسیون در تماس بودن سازمان‌های دموکراتیک و لیبرال بودن اینها، ولی کم کم تماس های کنفدراسیون بیشتر با سازمان های چپی شد و سازمان های مارکسیستی، به طوری که اون اواخر نهایت سال 1970 به بعد تماس های کنفدراسیون با سازمان های تروریستی اروپا و کشورهای دیگه، کشورهای عربی و این چیزها هم وجود داشت، یعنی تماس ها خیلی تماس های رادیکال شده بود. یعنی تا اونجایی که مسئله یک مقدار تزهایی بود که کنفدراسیون ازش دفاع میکرد، مثلا در کنگره‌هاش اینها همه تلگراف پشتیبانی میفرستادن و اینها، یعنی در این ساعت اعضای کنفدراسیون خبر داشتن، یعنی میدونستن از طریق روزنامه ها و اینها که کنفدراسیون با اینها روابط داره، ولی البته روابط اینها مثل روابط ظاهرا سازمان های تمام سازمان های سیاسی یا سازمان های دانشجویی در سطح بین المللی که یه مقدار با هم روابط دارن، یه دشون بیشتر با هم دیگه به اصطلاح به هم نزدیکن و یه مقدار بیشتر از هم دورن، در این سطح بود. ولی در واقع مسئله اصلی این بود که سازمان های سیاسی عضو کنفدراسیون اونها تماس هاشون با سازمان های بسیار این سازمان های سیاسی اروپایی یا کشورهای دیگه، کشور عربی و خصوص، این تماس هاشون به طور تماس های سیاسی بود و این تماس های سیاسی در واقع به صورت ظاهرا تماس های دانشجویی در کنفدراسیون نمایان داده می شد، ولی در واقع تماس های سیاسی بود که بین سازمان های سیاسی وجود داشت یا گروه های سیاسی عضو کنفدراسیون و این سازمان های مختلف، به خصوص سازمان های مارکسیست لنینیستی از کشورهای مختلف.
بعد چطور از روزنامه منتشر میکردن، نشریه داشتن، بودجهشون از کجا تامین میشد کنفدراسیون؟
بودجه کنفدراسیون البته از حق عضویتی که بچه ها میدادن، بیشتر مثلا بچه ها خیلی میرفتن کار میکردن، حتی مثلا به طور مجانی کار میکردن برای اینکه پولی که در میارن بدن به کنفدراسیون، از این طریق خب یه مقدار زیادی به صورت کنفدراسیون کمک میشد. از طریق دیگه خب یه مدارم به یه عده آدم های پولدار بودن که در همون موقع مثلا پول میدادن به کنفدراسیون برای اینکه بچه ها میرفتن پول جمع میکردن. بعد فروش اسناد مختلف کنفدراسیون بود، کتاب و این حرف ها، که این هم به صلاح یک نوع چی بود، درآمد بود برای کنفدراسیون. این البته مسئله خود کنفدراسیون. منتها سازمان های سیاسی که توی کنفدراسیون بودن هم به صلاح از این طریق فعالیت میکردن، همین که بعضیشون رو کشورهای خارجی، البته بیشتر کشورهای عربی بهشون کمک میکردن، یا سازمان هایی که با کشورهای مختلف در تماس بودن، سازمان هایی که با کشورهای عربی مثلا در تماس بودن با اونو کمک
کردن. کشورهای عربی مثلا لیبی و فلسطینی
ها
اینا یا نه؟
آره دیگه، در اون موقع مثلا در از 1970 به بعد یه مقدار از بچه‌ها که توی کنفدراسیون به اصطلاح توی جبهه ملی بودن و از در داخل سازمان‌های جبهه ملی خودشون سازمان‌های سیاسی دیگه به وجود آورده بودن، یعنی سازمان‌های مارکسیستی به وجود آوردن و تماس داشتن با سازمان‌های تروریستی مختلف، چه در آلمان چه در کشورهای عربی. اونها پول هم دریافت میکردن از کشورهای عربی، به خصوص از لیبی یا از سازمانهای مختلف چیز، سازمانهای مختلف سیاسی که با این کشورها در تماس بودن.
بعد هسته مرکزی کنفدراسیون کجا بود؟
نه، مرکز کنفدراسیون در آلمان بود، در فرانکفورت، و بیشتر کنگره هم در آلمان برگزار می شود، چون که در آلمان فعالیت اینا اجازه فعالیت سیاسی داشتن و به خصوص که سازمان های سیاسی تقریبا به طور رسمی فعالیت می کردن در اونجا، به خصوص جبهه ملی که اصلا در آلمان ثبت شده بود.
چطور شد؟
امروز
ادامه
داریم
خود به خود
منحل
شد؟ از بین
رفت
چه
در بعد کنفدراسیون؟ یعنی کنفدراسیون در سالهای آخر تا تقریبا از سال 74-75 دیگه، چون سازمان های سیاسی که در اون کنفدراسیون بودن دیگه با هم دیگه نمیتونستن کار بکنن، در سیاسی اختلافاتشون زیاد شده بود، در واقع مسائل کنفدراسیون از بین رفت خود به خود، یعنی فعالیتش کم شد و یه چیزی نمونده بود از کنفدراسیون، و بعدم تبدیل شد به دو تا کنفدراسیون، یعنی در واقع اون بچه های جبهه ملی یه طرف رو گرفتن، بچه های دیگه یه طرف دیگه، و تقریبا از بین رفت دیگه،
این خود به خود منحل.
آره دیگه، چون که مسئله ای که در واقع در اول دو تا جناح مختلف، یعنی جبهه ملی ها و ما و ایستا، با هم دیگه موافق بودن روی مواضع ضد شوروی، بعد هم یک مقدار سری از بچه های جبهه ملی انتقاد از چین رو شروع کردن و ما و ایستا دیگه نمیتونستن قبول بکنن. اون وقت یک مقدار به صورت دعوا سر مسئله چین بود. بعد اصولا مسائل مختلف مثل ویتنام و این چیزا مطرح شد، یعنی در واقع روی مسئله اختلافات و مبارزات روی مسائل ایران خیلی کمتر بود تا مسائل بین المللی. در واقع اون چی که اینا رو تقسیم میکرد مسائل بین المللی بود بیشتر تا مسائل ایران.
من تضاد های مذهبی شدید بود توشون، گروه مثلا جناح بازرگان
یا اون اوائلی که کنفدراسیون تشکیل شده بود، بعدم که موقعی که بنی صدر اومد به اروپا و دیگر بچه ها از ایران تا اندازهای مذهبی توی کنفدراسیون فعالیت داشتن، ولی کنفدراسیون موقعی که حالت به اصطلاح چپی به خودش گرفت، این تاندانس‌های مذهبی از توی کنفدراسیون رفتن بیرون و اینها در این از توی جبهه ملی هم رفتن بیرون، چون اینها اول توی جبهه ملی ایران بودن و بعد اروپا، ولی بعداً توی جبهه ملی رفتن بیرون و جبهه ملی دوم رو به وجود آوردن، جبهه ملی سوم رو به وجود آوردن که یه ارگان هم داشتن به اسم خبرنامه که بنی صدر و قطب زاده و عده دیگه، یعنی این انجمن‌های اسلامی و این حرفا دور این جبهه ملی سوم بودن تا مدت‌ها. بعد از اینکه جبهه ملی سوم از بین رفت و اینها رفتن دنبال مثلا با خمینی کار کردن و اینها، و اینها خودشون از کنفدراسیون رفت بودن چون کنفدراسیون مواضع مثلا چپی گرفته بود و رادیکال و اینها نمیتونستن باشه کار.
وقتی که شروع این خمینی سر در آورد به عنوان رهبر انقلاب و همه اینا، پس در واقع کنفدراسیون به وسط وجود نداشت که ازش پشتیبانی بکنه، اعضای کنار رفته کنفدراسیون بودن قدساد و بنی صدر و همه اینا و یزدی که دنبالش اومدن.
در اون موقع یعنی تماس خمینی با یک گروه هایی بود که مثل بنی صدر و قطب زاده و یزدی و چمران و گروه های دیگه که در از کنفدراسیون مدت ها رفته بودن بیرون، مدت ها پیش رفته بودن بیرون، با اینکه قبلا اینها در کنفدراسیون شرکت داشتن و بنی صدر و قطب زاده عضو هیئت دبیران کنفدراسیون هم بودن یه مدتی، ولی بعد اینها رفتن بیرون. ولی کنفدراسیون همیشه تماسش رو تا اون آخرها با خمینی داشت، یعنی اینکه اعلامیه‌های خمینی رو یعنی از سال 1964 به بعد اعلامیه‌های خمینی رو اکثر یا ایران آزاد چاپ می‌کنه، ارگان جبهه ملی اروپا، یا کنفدراسیون، یعنی یا در هر دو بود، یعنی شما در بچه‌های جبهه ملی چون تماس داشتن غیر از اینهایی که رفته بودن بیرون، تماس هنوز وجود داشت بین کنفدراسیون و خمینی و اعلامیه خمینی حتی موقعی کنفدراسیون مواضع چپی داشت و مواضع به اصطلاح ضد امپریالیستی و مواضع مارکسیستی، اعلامیه خمینی همیشه در ارگان‌های کنفدراسیون چاپ می‌شد، یعنی کنفدراسیون از مواضع خمینی حمایت می‌کرد.
چطوری شما اینو توجیه میکنید که این گروه های چپی از خمینی حمایت میکردن؟
گروه های چپی برای اینکه در واقع گروه های چپی نبود، یعنی بهشون چپ نمیشه گفت به اون صورت، به صورت کلاسیک، یعنی گروه هایی بودن که مسئله اصلیشون یکی شده بود، مسئله براندازی رژیم شاه، و روی این مسئله اصلی اینها با خیلی ها میتونستن کنار بیان. دومی که اینا تحت تاثیر جریانات بین المللی و به خصوص جریاناتی که در اروپا میگذاشت، یعنی مثلا می 68 بعد از اون تشکیل باندهای تروریستی به خود در آلمان، باند بادر در آلمان یا سازمانهای تروریستی در ایتالیا، اینها تحت تاثیر اینها بودن و بعدم تحت تاثیر تماسشون با کشورهای مثل لیبی و مثل عراق و این چیزها، که اینها تمام مسائلشون اومده بود اول براندازی رژیم شاه و در درجه دوم شعارهایی که اون زمان مد بود، شعارهای ضد آمریکایی، شعارهای ضد امپریالیستی، ضد سرمایه‌داری و اینها. و در واقع ماهیت این گروه ها با ماهیت خمینی و گروه های مثل خمینی یکی بود، یعنی اختلاف سر فقط اختلاف ایدئولوژیک از نظر رفرانس، یعنی از نظر ایدئولوژیک به وسیله اون عملشون رو توجیه میکنن، اختلاف از این نظر بود. یعنی خمینی میگفت اسلام، ولی اون محتوای اسلامیش همین بود که در واقع این بچه ها میگفتند، ولی اینها به عنوان مارکسیست لنینیست از به اصطلاح از اون جریان صحبت میکردن، اون به عنوان اسلام. یعنی اختلاف اصلی واقعا بین اینها تا اون موقع نمیشه گفت وجود داشت، چون متداشون یکی بود، همشون یک برداشت مذهبی از جریانات داشتن. یعنی اونهایی که ظاهرا سیاسی بودن و ایدئولوژی سیاسی داشتن، تفکر و طرز فکریشون طرز فکر مذهبی بود در واقع، چه موقعی که ماویست بودن، چه موقعی که طرفدار کوبا بودن، چه موقعی که مخالف اینها شدن و طرفدار سازمانهای چریکی اروپایی یا عربی. یعنی تفکر مذهبی بود، تفکر یک نوع فناتیسم، و روی این فناتیسم اینا با هم دیگه موافق بودن.
شما خودتون گفتیم که در 63 که این داستان شروع شد و خمینی اون شروع یا اینا، جناح مترقی جبهه ملی از خمینی پشتیبانی نکرد برای خاطر اینکه صحبتاش خیلی عقب افتاده بود روی اصلاحات ارضی و آزادی زنان و همه اینا. میدونید خب این همون خمینی بود، همه شروع کردن ازش طرفداری کردن.
البته مسئله اینه که چون جریانات رادیکالیزه شده بود، یعنی هرچی رژیم شاه اختناق رو بیشتر میکرد و فعالیت ساواک بر ضد جناح‌های لیبرال بیشتر میشد، این جناح‌های لیبرال پای خودشون رو از دست میدادن و بچه ها بیشتر میرفتن به طرف چپی ها. یعنی در واقع یک مقدار زیادی هم خود رژیم شاه اینها رو به طرف بچه های چپی و مارکسیست ها، یا به طرف مذهبی ها، یا آخرش به طرف خمینی اینها رو هول میداد. یه مدار اینجوری بود چون فضای دیگه نبود برای اینها که بتونن نوع دیگه فعالیت داشته باشن. تنها فعالیتی که میموند فعالیتی بود که نوع فعالیت های تروریستی یا فعالیت های مذهبی، که هر دوشون معایتا یکی بودن، و اونهایی که می‌خواستن فعالیت سیاسی داشته باشن، به خصوص جوان‌ها، چون همیشه علاقه دارن که یک نوع فعالیت سیاسی داشته باشن، هیچ محیطی براشون نبود که این فعالیت سیاسی رو بتونن داشته باشن. یعنی در ایران که اصولاً تنها مسجد مونده بود، در خارج هم تقریبا همینجوری بود. یعنی سازمان‌ها اینها فعالیت‌هایی که می‌خواستن برای علیه رژیم شاه بکنن، تنها سازمانی که مونده بود همین نوع سازمان‌ها بودن که به وسیله این افراد اداره می‌شدن.
آقای وزیری، من با خیلی ها که صحبت کردم از این روشنفکرا میگن که خب اول دنبال خمینی رفتن و تمام این صحبت ها و کس دیگه نبود، چیز دیگه نبود، هیچ جای دیگه نبود که فعالیت بکنن، همه اینا. ولی نمیدونم، بعضی میگن دیگه چاره نبود. بعضی ها شما فکر نمی کنید که وقتی بختیار سر کار اومد میشد یه کاری کرد؟ میشد از زیر بار رهبری آخوند بیرون اومد اون وقت؟ ولی خب هیچ کسی طرفداری نکرد، میدونید؟ یعنی همه با سر داشتن میرفتن به طرف خمینی و هیچ چیزی غیر از خمینی رو قبول نداشتن، چه در خارج از ایران و چه در خود ایران.
مسئله اینه که اشکال اصلی اپوزیسیون در اون زمان، یعنی تمام اپوزیسیون، چه چپیش، چه دست راستیش، مارکسیستش، غیر مارکسیستش، این اپوزیسیون برنامه درست حسابی نداشت. اولا فکر این نمیکرد که شاه، هیچ کدومشون فکر این نمیکردن که شاه ممکنه بره، و مسئله جانشینی شاه رو مطرح نمیکردن. یه شعارهای کلی مطرح میکردن که این شعارهای کلی مثلا برای چپی ها یا مارکسیست ها طبقه کارگر و این حرفا بود، دموکراسی سوسیالیستی و از این حرفا. برای یه عده دیگه هم مسئله دموکراسی و حقوق بشر و به اصطلاح آزادی های موجود در قانون اساسی بود، ولی این مسئله همه قاطی شده بود. یعنی طوری بود که همه دو تا موضع داشتن، یعنی همه از حقوق بشر حمایت میکردن، حتی اونهایی که در واقع موازه مارکسیستیشون، موازه مارکسیستی لنینیستیشون بهشون اجازه نمیداد که از این حقوق بشر دفاع کنن، چون که اصلا حقوق، این حقوق بشر رو از نظر ایدئولوژی قبول نداشتن. یعنی طوری شده بود که حتی خمینی که در واقع نه قانون اساسی مشروطیت رو قبول داره، قبول داشت، نه مسئله حقوق بشر براش مطرح بود، مسئله اسلام و سازمان های ماویستی، سازمان های مارکسیستی لنینیستی، اینها تمامشون از در تبلیغاتشون بر علیه رژیم شاه از حقوق بشر صحبت میکردن و از آزادی های دموکراتیک. یعنی در واقع اونجایی که شاه رو میتونستن، رژیم شاه رو میتونستن حمله بهش بکنن، این نقطه ضعف اصلی بود. یعنی مسئله این که شاه قانون اساسی رو زیر پا گذاشته، آزادی هایی که توی قانون اساسی هست در نظر نمیگیره، اعلامیه حقوق بشر رو رعایت نمیکنه. این در واقع اصل تبلیغات بود و اگر شاه تونسته بود این مسائل رو خونسا بکنه، اپوزیسیون اصلا دیگه مسئله اصلی در واقع نداشت، چون مسائلی که میتونست مطرح بکنه، مسائل تروریستی یا مسائل جوامع مارکسیستی یا کمونیستی یا سوسیالیستی، مسائلی بود که شاه به خوبی میتونست باش طرف بشه و حتی خود، یعنی مردم در ایران میتونستن با این برخورد بکنن و این رو خود به خود خونسا میشه، چون که اکثریت در ایران داشت و اختلاف عجیبی بین خود اپوزیسیون از این نظر وجود داشت. اینی که تنها چیزی که اینها رو متحد میکرد اون رژیم شاه بود، رژیم شاه که روی اینجور مسئله، روی مسئله آزادی و اینها، و تا آخرم این سوء تفاهم اینجا به وجود اومد، یعنی بود همیشه، که اینا میدونستن که با هم دیگه هیچ کدومشون موافق توافق ندارن روی چه جامعه‌ای بعد از شاه یا این که چه جامعه‌ای برای ایران وجود خواهد داشت. تنها مسئله‌ای که بود این که اینها شاه رو به اصطلاح از نظر بین‌المللی ضعیف بکنن، رژیمش رو، و با اسلحه به اصطلاح آزادی‌های دموکراتیک و دموکراسی و این چیزها. در واقع موقعی که شاه ضعیف شده بود و موقعی که زمان اون زمانش رسید که اینها برن دنبال شعارهایی که ظاهرا میدادن، یعنی مسئله آزادی های دموکراتیک، قانون اساسی و اینکه شاه باید سلطنت بکنه و نه حکومت و این چیزها که همشون ظاهرا قبول داشتن، دیدیم که به دنبال این جریان نرفتند و رفتند دنبال اون مسائلی که پشت این جریانات بود، یعنی دنبال ایدئولوژی خودشون و یعنی دنبال رادیکالیسم افراد. یعنی مد طوری بود که هر کس که از همه رادیکال تر باشه این برنده است، و چون خمینی از همه رادیکال تر بود در عمل و در حرف، اینه که رفتن دنبال خمینی. این یکی از دلایل این جریان میشه بود. مثلا دوم اینه که اونهایی که به اصطلاح اوریجین ملی بود، یعنی هنوز با اینکه جناح‌های مختلفی از جناح‌های مختلف بودن، یعنی چپی، لیبرال، دست‌راستی، حتی مارکسیست، ولی هنوز خودشون رو به اصطلاح از جبهه ملی میدونستند، یعنی از نهضت ملی میدونستند اینها، یعنی مصدق رو قبول داشتن و براشون مسئله مصدق مطرح بود. اینها به جایی که در اون موقع شعار همیشگیشون رو مطرح بکنن، یعنی به اصطلاح دنبال یک حکومتی برن که ملی باشه و دموکراتیک باشه و قانون اساسی رو بخواد ازش حمایت بکنه و اجرا بکنه، اینها رفتن دنبال خمینی از دو جهت یه عده زیادشون به خاطر اینکه فقط اپورتونیست بودن، یعنی اینکه فکر کردن که خب با خمینی ممکنه که به مقام برسن و اونجا به اصطلاح بدون خمینی شانس این که در ایران فوری به مقام‌های مهم برسن خیلی کمه، یعنی فعالیت‌های چند سال بعد فعالیت بکنن در ایران، اینو که رفتن دنبال یک چیز حاضر آماده یعنی خمینی. و عده دیگه هم از ترس این که به صلاح از قافله عقب نمونن و در اقلیت خودشون رو حس میکردن، با اینکه در اون موقع همشون در خصوصی طرفدار بختیار و یک اون نوع رژیم بودن، رفتن دنبال خمینی و قبول نکردن که به صلاح در مقابل خمینی بیستن. اینم جریان دوم. مسئله سومش اینه که در واقع همه اینها یک نوع زرنگی بود، یعنی همه فکر می‌کردن که از خمینی بتونن استفاده کنن برای اینکه خودشون بیان سر کار، در حالی که خمینی ازشون استفاده کرد و به موقعش هم همه رو کنار زد.
وقتی بختیار سر کار بود، خب تمام این جریان ها رو میخواستیم، یعنی ساواک رو منحل کرد، نمیدونم تمام هر چیزی که میخواستن، به هر حال اون وقتی خیلی به نظر زیاد میومد، وقتی اون نامه رو نوشته بودن بختیار و سنجابی و نمیدونم دایش و فروه، همه رو خواست اجرا بکنه و کرد، ولی هیچ کس ازش طرفداری نکرد. روشنفکرها، یعنی تمام تو دانشگاه تهران اعتصاب بود، همه چیز زدن تو بیرو خارج، اصلا هیچ کس ازش طرفداری نکرد. تمام فروه ها رفتن دنبال خمینی و اون وقت هم کاملا واضح بود که شعار جمهوری اسلامیه و دارن میرن به طرف جمهوری اسلامی و یک وقت